أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خب ما دیروز اون ثبوت مسئله تعارض رو عرض کردیم و گفتیم که مثلا تعارض موضوعش زمانی پیش میاد که ما به این نتیجه برسیم که از این دلایل که دستمونه قطعا یکیشون از جانب مولا صادر نشده به خاطر تعارضشون. یعنی وقتی دو دلیل با هم تعارض میکنن یا در دلالت مطابقی یا در دلالت التزامیشون، یعنی یا در همه مدلولشون یا در بعض مدلولشون یا در لوازم مدلولشون با هم تعارض میکنن، اینجا چی رو میفهمیم؟ اینو میفهمیم که امکان نداره هر دوی اینا صادر از معصوم باشه. امکان نداره. بله اونجا توی لوازم یه بحثی میکنیم که آیا لازم میتونیم از حجیت بندازیم یا نه. اگه یادتون باشه توی مفهوم شرط هم چنین بحثی داشتیم، در بحث اطلاق واوی و اطلاق عوی که منطوق و مفهوم با هم تعارض میکنیم. اما اگر به این نتیجه برسیم که نمیشه، اگر این دلیل بخواد حجت باشه او دلیل داره باطل میکنه، اگر او بخواد حجت باشه اینو باطل میکنه، در این حالت ما به این نتیجه میرسیم که قطعا یکیشون از مولا صادر نشده. حالا کدومش نشده؟ اینجا بحث باب تعارض پیش میاد. قبلش هم عرض کردیم قبل از تعارض ما یه مسئله داریم تحت عنوان جمع عرفی، یعنی میخوایم بگیم که بعضی از چیزها یبدو متعارضن. اول کار فکر میکنیم تعارض، بعد که باش کار کردیم مثلا تعارضی توش نمیبینیم، مثل عام و خاص. حالا با توصیف مشهور، با یه توصیفی که اصلا اونجا تعارض اصلا نیست، یعنی انگار تعارضی میبینه اکرم کل عالم و میگه الا تکرم زیدن العالم، خب چطوری دو طرف رو با هم جمع کنن؟ اونجا میگیم نه، اصلا دیدن عقلا اینه که عام و خاص بگن، لذا خاص از هر از عام خاص و بر عام مقدم میکن. مثلا میرسیم براتون. اما یه جایی هست که دیگه با جمع عرفی حل نمیشه، یعنی قطعا یکی از دوتا دلیل رو باید بذاری کنار، قطعا باید بذاری کنار. حالا مرجحاتمون چیه؟ آیا روایاتی در ترجیح یکی از این دوتا دلیل داریم یا نه؟ یک. دو، آیا اون روایات به ما یه ملاک میده؟ اینشان اینا که دارم میگم تا آخر بحثای تا آخر باب، آیا یه ملاکی میده به ما؟ یعنی اون روایت داره میگه که هر برو هر خبری که اقربه به واقع بود بگیرش، لذا من میتونم تعدی کنم از مرجحات منصوصه به مرجحات غیر منصوصه. یعنی درسته که در مرجحات منصوصه امام فرموده شهرت موافقت با کتاب مخالفت با عامه، اما من اینطوری بفهمم از این روایات که منظور امام اینه که برو دنبال اونی که نزدیکتر به واقع. لذا اگه یه مرجحهای خودم پیدا کردم که منو به این وثوق میرسون که فلان دلیل به واقع نزدیکتره، به اونام عمل کنم. آیا چنین مجوزی دارم یا نه؟ اینو بعدم میرسیم. پس ما اول آقای مظفر حقیقت تعارض اصلا چیستی تعارض رو میفرماد، بعد شروطش رو میفرماد، بعد نظر شما که عرض بکنم تفکیک میکنه تزاحم رو از تعارض، بعد وارد جمع عرفی میشه. در جمع عرفی از حریت خاص بر عام، مقید بر مطلق، بحث حکومت و ورود و تخصص و اینا رو مطرح میکنه، بعدا دیگه وارد مسئله تعارض مستقل میشه. این کل ای بابه که بخوام روش بحث بکنیم، خیلی هم به جهت فقهی مهمه، خیلی 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 زیاد، چون ما خیلی ادله متعارض داریم، یا حداقل یبدو متعارضن که همه ادله تقریبا با هم چنین حالتی دارن، اما تعارض مستقل هم کم نیست. و اصلا اگه نبود که امام چنین توضیح نمیداد، امام معصوم چنین سوالی ازش نمیشد. نه جعلی بعضی از روایات، بعضیشون هم تقییت هم چی؟ تبرعی. بر اونم میرسیم شد، بر همینجا میرسیم، اون جمع غلطیه، خواهیم رسیم شد. خب کجا بودیم؟ حقیقت و تعارض بودیم، درسته؟ بله. حقیقت و تعارض رو مظفر یه بحثی میکنه در مورد معنای لغوی اصطلاحی تعارض، حالا بحث خیلی خاصی نیست. اب تعارض و مصدر من باب تفاعل، الذي يقتضي فاعلين. تعارض یه مصدری از باب تفاعل که مقتضی دو تا فاعل. چرا؟ چون از باب تفاعل، تفاعل یا تفاعل و تفاعل دیگه. بعضی معتقد نیستن که تعارض دو تا فاعل، دو تا خدمت شما که عرض بکنم چیز میخواد، دو تا مفعول میخواد، دو تا فاعل میخواد. مثلا شاید اصفهانی اینطوری از تو عبارت شد. بلا یقو الا من جانبین فیقال تعارض دلیلان، دو تا دلیل با هم تعارض کرد. تعارض زیدون و بکرون، دیگه خوندید در صرف هم داشت. ولا تقول تعارض دلیل و تسکت، نمیگه آقا دلیل تعارض کرد بعد سری ساکت چی تمام شد. نه، تعارض دلیل با چی؟ جملت کامل نیست هنوز. و علیه فلا بد من فرض دلیلین کل منهما یعارض آخر. هر دقیقه ما نیاز به دو تا دلیلی داریم که با هم دیگه در تعارض. و معنی المعارضت ان کلا منهما، معنای معارضه چیه؟ این بعدا مضافه بیشتر توضیح میده. ان کلا منهما اذا تمت مقدمات و حجیته یبطل الاخر. هر کدوم از این دو تا دلیل بعد از این که مقدمات و حجیتشون درست شد، یعنی از فیلتر بفهمید باب خبر واحد عبور کردن و حجت شدن، یبطل الاخر و یکذبه، هر کدوم از اینها دیگری رو باطل میکنن یا تکذیبش میکنن. و تکاذب اما ان یکون فی جمیع مدلولاتهما، یا تکاذب در کل مدلول، مولا بگه سله بعد بگه لا تسله، یعنی کامل. و نواهی دلالت فیهما، این در تمام نواهی دلالت های اینها. و اما فی بعض النواهی، فقط در بخشی از مدلول با هم تعارض دارن، ولی به هر حال کلام مولاست. تو داری میگی بخشش باطله. یکی از جای سخت ما زمانی که دو تا دلیل حالت منوج با هم دارن، لا بأس به بیع العذره، بله، بعد داره که چی؟ بیع العذره سقطان، آخر المجزا جمعه صفحه آخر از این بحث کرد اینجا میرسی، یعنی رابطه منوج. باز در بعض که بعدا این بحثی داریم که آیا ما میتونیم، خیلی بحث مهمی هم هست تو بعضی روایات هم پیش اومده، آیا ما میتونیم به خاطر تعارض یه بخشی از روایات رو بذاریم کنار بقیه شو بگیم؟ میشه به نظر
ظهور نداره
تو نگاه اول؟ نه ظهور که داره، دعوا سر ظهور نیست، دعوا سر صدور نه ظهور. درست شد؟ ظهور که داره، چون ظهور داره تکاذب میفهمیم.
شما
اگه جمله این
رو
برویدش رو حذف کردیم، میگید اگه حذفش کنیم چی میشه؟ اگه حذفش کنیم، نه مثلا امام، نه اینطوری هم نباشه، چند تا جمله فرموده، نه یه جمله. مثلا یه مکالمه بوده، امام در مورد 5 تا مطلب بحث کرده، یکیش تعارض قطعی داره با یه روایت دیگه که اون ترجیح شرعی داره. میتونیم این تیکه از روایت رو بر بگیم باشه دیگه به این عمل نمیکنیم، ولی به بقیهش عمل میکنیم؟ یه اتفاق افتاد، میشه؟ این چه قولیه که یه تیکش از معصوم صادر نشده دیگه شده؟ آیا این به ما اینو نمیرسونه که کل این صادر نشده بوده از معصوم؟
اگه ملاک اقربیت واقع رو در نظر بگیریم بعد بشه، اما اگه نه ملاک اقربیت
چطوری بشه؟
بگیم
اقربیت واقع
نسبت هایی که اقربیت به واقع،
نه این اقربیت، این اقربیت الواقع قرار رو دو تا دلیل پیاده شه، نه رو اجزاء دلیل.
باشه آجا ما کاری داریم که
نه کار داریم، چون یک، چون یک جائل میتونه حرفای درست و غلط رو با هم قاطی کنه. چرا نداره؟
چون
نمیاد
عقلی نیست
بگی. چقدر عقلی نیست؟
شما تو مثلا 5 تا شو 5 نفر جداگونه اومدن، یکیشو مثلا تخییرا فرمودی.
ها. آفر. مثلا اینطوری بوده باشه. خب نه، این بعد احراز بعد بکنی یا نکنی؟
احراز
یعنی قاعده اولی چی میشه؟ او روایت از حجیت میندازی یا نه؟ چرا نمیندازی؟
اگه ما ملاک رو اقربیت واقع نگیم،
همین آیا یه قرینه نمیشه که این دروغه؟ یعنی طرف اومده 4 تا حرف صحیحو یا حرفی که معلوم صحیح یا غلطو با یه حرف غلط قطعی قاطی کرده، بعد نسبت داده به امام صادق.
از کجا معلومه که امام
اینجوری
نگفته که مثلا
تقیاتا مثلا میدونم از کجا معلومه؟ یعنی تازه بیام حجیت رو درست کنیم، الان یه تیکش از دست رفت. آیا اینطوری بعد بپرسم آیا اصل بقاء حجیتشه و یه اصل رو تمام اجزا جاریه و با رفتن یه جز بازم بقیهشون توش جاریه؟
نه،
یا نه؟ حالا اگه اصل عدم حجیته، خویی که از اول حجت شده بود که الان به کجا رسیده؟ بله، اما یه پیام بدم ببخشید. خب میشه یا نمیشه؟ این مسئله اصلی است الان. دقت میکنی؟ جانا؟ حالا میریم حالا توی بحث بعدا میبینیم. حالا جالبه که تو فقه این اتفاق افتاده. اصلا فقه دنیای دیگه ایه واقعا ها. و یه کارهایی با روایات اونجا شده عجیب و غریب. نه اینکه بدون ملاک بوده، ملاکهایی پشتش بوده. و بهترین مدل اصول یاد گرفتن اینجا میشه رسائل. چرا؟ چون شما اصول تو دل فقه ها انشاءالله سال دیگه میرید میبینید انشاءالله اگه به این وجوهش دقت کنید، از اول رسائل شیخ تو فقه خیلی خوب. یعنی ببینید شاید از یه جهت بد باشه که ظاهر مسئله اینه که آره تنظیم نیست و اینو مثلا این اینو به این میبندی اونو به این میدن، یعنی نظمی که میخوای اینجا باشه اونجا نیست. آره کشکول اصلا کشکول نیست. اما وقتی که وارد میشی اونجا میبینی که ایشون از دل فقه مثلا همین بحثی که قطع حجیتش ذاتیه، چند نشانه ما داریم از علامه و مرحوم شهید و اینها که انگار یه طوری عمل کردن که قطع حجیتش ذاتی، شیخ همش آورده و بحث کرده. خیلی عالیه اون بحث تا این مدلی بحث کردن. دقت میکنید؟ خیلی عالیه اون مدل از بحث تا این مدلی بحث کردن. ببخشید یه نفری کار مهمی من باش دارم. انشالله حالا اینو توی اونجا باز شما ببینید، انشالله خواهید دید. مثلا توی همین بحث تعادل و تراجیح خود شیخ تو دل اصلا بحثای فقهی اینا رو در میاره، استصحاب کامل، براءت همینطور. لذا خیلی رسائل کتاب ارزشمندی از این جهت. یعنی ببین به یه معنا رسائل مقدمه بر این کتاب است. این کتاب ها الان مقدم شده چون ساده ترن. وگرنه معنای واقعی مطلب اینه که شما بتونید ببین شیخ کی ورود کرد. اون جلسات اولی بار من در مورد اصول بحث کردم اینا رو گفتم. شیخ زمانی که می‌خواسته اون نظام اصولی رو خلاصه مستحکم کنه، دقت می‌کنید، آمده و شروع کرده به بحث. یعنی اون نظام رو اومده و تنظیم کرده و لذا برای این که بتونه این نظام عذاب در بیاره رفته سراغ فقه که نشون بده بابا اصلا تاریخ فقه ما اصوله چی، اخباری چی میگن. لذا این اصول تو دل فقه داره متولد میشه. همین عامل میتونه عامل جذابیت رسائل باشه، ولی الان برعکس شد. این عامل خستگی توی رسائل الان. شاید اگه همه چنین بینشی داشته باشن نسبت به رسائل خستگیشون کمتر میشه، چون شیخ خیلی رفت و برگشتش زیاده. واقعا خسته کنند است رسائل، مکاسب هم همین، الان مکاسب شاید کمتر هست. یعنی شما هی میری میبره شما رو برمیگرد. تو تجری این قد شیخ این ور اون ور رفته، این ور اون ور درست و ملاک داره، اما به هر حال خیلی گسترده است. که همین الان دعواست که شیخ تو تجری نظرش چیه، تجری حرام هست یا نه. خیلی رسائل کتاب خوبی، خیلی واقعا اینطوری قابل تعویض نیست. یک اشتباه بزرگ اینه که ما این مدل کتابا رو بذاریم جای رسائل، حتی مثل کفایه. اینا کتابای صرفاً اصولن. معلوم نیست این به صلاح فقه و اصول باشه، کتابای صرفاً اصول. بله ما اگه بخواستیم بحثای هرمنوتیک کار کنیم، بحثای تفسیر متن رو به جهت فلسفی باهاشون بحث بکنیم، اینا خیلی از اینا شاید به درد میخورد که میخورن. اما اگه ما بخوایم ناظر به متن بریم و بحث بکنیم، اگر میخواستیم اون کارو بکنیم اون وقت چه اتفاقی میافتاد؟ ما باید با خود فقه همراه بشیم. بذاریم مشکل اساسی این کتابا چیه؟ الان فقه چی میشه؟ مثلا منصوص الاله فلان. حالا اینجا بعضی اومدن تطبیقات اضافه کردن، مثلا هم در الموجز هست، مثلا هم در الاساس هست، یا بعضی کتابای دیگه در همین الفائق هست. خب اما این تطبیق اضافه کردن شیء، این که تو دل فقه بحث تولید بشه بحث دیگه است. یعنی کسی خوب رسائل یاد بگیره، خوبم فقه یاد گرفته، اینم یکی از چیزای خوبه رسائل هست. بله. خب التعارض گفتیم و معنی التعارض هم گفتیم. فمرجع بله و اما فی بعض النواهی علا وجه لا یسه و فرض و بقاء حجیت کل منهما مع فرض بقاء حجیت آخر و لا یسه العمل بهما معن، نمیشه به هر دوش با هم عمل کرد. آقا کنار این لا یسه العمل بهما معن بعد بنویسید در واقع لا یسدرو، این دوتا لا یستران معن ان الشارع، چون متزاهمین هم نمیشه به هر دوشون عمل کرد. این جمله آقای مظفر بعد کمی دقیق بشه، اینکه لا یسه العمل بهما هم تو اجتماع میتونه اتفاق بیفته، هم توی تزاهم میتونه اتفاق بیفته، هم تو تعارض. شما باید جهت صدورش رو هدف بگیری که بشه تعارض. لذا لا یسه العمل بهما معن یعنی که اینا صادر از مولا نمیشن هر دو با. بله، این عقل اینو میفهمه که مولای من اگه به من گفته بشین، بعد گفته وایس حرف بزنه در یک آن و در یک لحظه، میفهمم که اینا هر دوش از مولای منی که حکیمه. بله بعضی از موالین ازشون صادر میشه. بله میگه دهنتو خلاصه ببند و اینایی که میگم جواب بده بهم، چون من دهنم هم دهنو ببندم جواب بدم. این از بعضی موالی شاید صادر بشه، از مولای ما که صادر نمیشه که. لذا عقل من به زمیمه اون مقدمه که مولای من حکیم است میگه قطعا یکیشون صادر نشد. اگه حکیم نباشه نه، هشت تا از اینا میتونه با هم صادر بشه. اون وقت میشه لا یسه العمل بهما فقط. اما اینجا ما میدونیم قطعا مولای یکیشو نفرموده یا یکیشو به جهت واقعی و جدی نفرموده. فمرجع التعارض فی الحقیقه الی التکاذب بین الدلیلین فی ناحیه ما. پس اصل و اساس تعارض چیه؟ تکاذب بین دو تا دلیل من ناحیت ما. دقت کردید ناحیت ما یعنی چی؟ یعنی چه این ناحیه، ناحیه دلالت تطابقی باشه، یعنی همش یا تضمنی باشه یا التزامی باشه، در هر حوزه ای که اینا تکاذب کنن ها. و این تکاذبشون هم قابل علاج با جمع عرفی بگو نباشه، وگرنه اکرم کل عالمن، اکرام و کل عالمن واجب، اکرام و بعض العلماء لیس به واجب. خب اینا که با هم اصلا تناقض دارن که یکیش موجبه گل از یکیش سالبه جزی است، اما ما در اصول میگیم اینا با هم تناقض ندارن، جمع عرفی میشن، یکی عام یکی خاصه. لذا تمام این حرفا مال زمانی که تو جمع عرفی رو هم نتونی انجام بدی. کجا بود؟ ای ان کلا منهما یکذب الاخر ولا یجتمع آن علی الصدق، هر کدوم از اینا دیگری تکذیب میکنه و مجتمع بر صدق نیست. هذا هو المعنى الاصطلاحی للتعارض و هو ماخوذ من آرزه ای جانبه. معنای تعارض از کلمه آرزه، جانبه یعنی در طرف مقابلش قرار گرفته، یعنی مجانب شده با اون. زوایای مجانبیاتونه در ریاضیات توقع اضافی خطوط مجانب در ریاضی داشتیم، اینا روبروی همن در جان غیر از موازی. آره. و عدل عنه و این یکی از اون یکی عدول میکند ولا یتحقق شروط تعارض. آقای مظفر چند تا شرط میاره اینجا، گوش کنید. میگه اگر قرار تعارضی اتفاق بیفته، بعد از اینه که ما از این هفت تا شرطی که اینجا میخونیم فارغ بشیم، که تو این هفت تا شرط اون بحث ازهر و ظاهر و جمع عرفی هست. یعنی اگر این هفت تا اتفاق افتاد تعارض داریم. شرط اول چیه؟ اینه که هر دو با هم قطعی نباشه. ببخشید، یکی از دو تا دلیل یا هر دوشون قطعی نباشه. این جمله یعنی چی؟ ببینید ولا يتحقق هذا المعنى من التعارض الا بشروط سبعه هي مقومات التعارض. این هفت شرط مقوم تعارض. نذکر حال تتزه حقیقت التعارض و مواقع او. اینا رو ذکر میکنیم تا حقیقت تعارض و مواقع تعارض روشن بشه. اولیش چیه؟ الا یکون احد الدلیلین او کل منهما قطعی. چرا؟ نمیتونه هر دو قطعی باشه یکیشون. لانه لو کان احدهما قطعی فانه یعلم منه کذب الاخر. اگه یکی قطعیه دیگری قطعا باطله دیگه. ببین شما شاید بگید نه با هم تکاذب کردن، این قطعه احتمالش میاد پایین، خودی و هر دو قطعی نیستن. فرض اینه که هر دو قطعیه. ببخشید یکی قطعی یکی نیست. اگه یکی قطعیه یکی نیست، قطعا اونی که قطعی نیست باطله دیگه، تمام شد. حالا اگه هر دو قطعی باشن چی؟ معلومه که تعارضی بینشون نیست، چون اگه تعارض واقعا بینشون بود که من به هر دو قطع، من امکان نداره به دو عنصر متناقض یا متعارض در آن واحد قطع کنم، در حالی که التفات دارم به تعارضشون. بله گاهی به یه دلیل قطع میکنم، بعد از یه مدتی که از اون گذاش به دلیل دوم قطع میکنم. اینجا اگر التفات بکنم دیگه نمیتونم قطع هر دو قطعمو حفظ کنم. اینو میفهمید؟ افتاد؟ درسته؟ نمیشه. لذا فعلیت دو تا قطع امکان نداره وقتی که با هم تعارض دارن. لذا هر وقت که تو به دو تا دلیل قطع داری همزمان، بدون با هم تعارض نداره. همین دیگه. علمی داره همون میگه. همین همون.
اون این
نهازا زاک. قطعی
بود بفهمی که تعارض نداره.
بله. چی میگه؟ و اما القطع بالمتنافیین ففی نفسه امر مستحیل و لایق. قطع به دو تا چیز که متعارض باشن امکان نداره، ذاتن محاله. پس اگر تو به دو تا چیز با هم قطع داری، اون دو تا چیز با هم تعارض نداره. درسته؟ شیراز رفتی جدیدن؟
ها؟
رفتی جدیدن یا نه؟ یه ماه پیش رفت. خوب دوباره هم برو. خب؟ نه خوب ها؟
در واقع عدم تعارض رو، یعنی میگیم تعارض همچین جاییه که یکیشون یا دوتاشون قطعی نباشه.
خب
چون از حیث عقلی میگیم از شارع نمیتونه همچین چیزی صادر شده باشه.
لذا وقتی که شما به اصلا شما هرگز به دو جمله متناقض با هم نمیتونی به مدلول هر دوش قطع کنی، کلن این امکان نداره. اصلا معنای تناقض یعنی که او غلطه. بله قطعی که در یک آن فعلیت نداره ممکنه. تو قبلا به چیز قطع داشتی، یعنی به چیز دیگه قطع داری. پس شاید کسی بگه دیدی به دو تا چیز متناقض قطع کردم. نه تو قطع کردی، اما اینا با هم متنافی هم. در دو زمانه قطع اولی زائل شد.
توی تعارض دو تا زن داریم
جانم؟
زن دو
هر دو عدلا اون هر دو زنیه. حالا بحث دوم همینه که زن
تعارض دو تا مفتون
نه.
همین
یک کم دیگه از شلوارام ببوشی دیگه بعد بری الان طلایه شلم چه. آره
رای قطع که گفته منظورش دلیل قطعیه دیگه، نه قطع ما.
نه 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 قطع ما، قطع ما. نه 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 این لحظه دلیل قطعی یعنی قطع ما، یعنی نفس من حالت قطع داره. این قطع شخصی تمام شد. خیلی
داشت چه بسته که یه دلیل اگه قطعی باشه، یه دلیل
قطعی باشه، یه دلیل اگه زنی باشه نتونیم. یه بار دیگه
بفهم. علم گفتیم که حتی در صورتی که ما متمکن از علم مثلا رسیدن به خود معصوم باشیم، حتی در اون مورد هم اون اماره زنی ما حجت نمیشه. یعنی که بزنیم شما
خب
از اگاه مثلا ممکنه داریم از خود معصوم مثلا یه چیزی رو رابه بره بشنه، ولی تقییت هم بوده باشه، بعد بره یه چیزی رو از یه ناقل دیگه بشنه.
جواب خودتو بده. به اون فرمایش معصوم قطع داره یا نداره؟ نه نه قطع داره که این از شریعته، نه که قطع داره که امام صادق فرموده.
نمیدونی نه سوال پرسیدیم.
اگه نمیدونی پس قطع نداره دیگه.
نه آقا یعنی جوابمون رو این نداره.
قطع به چیه؟ این قطع به اینه که هازا من الشریعت الاسلامیه. داری یا نه؟ نه وقتی از امام صادق اینو پرسیدی انشاءالله رو پرسید. تمام شد. او زن میری کنار.
زن میاد ممکنه شک کنم به قطع.
آها دیگه قطع نداری. همین رو دارم میگم. بیا تو موضوع بس. اینی که شما داری میگی دیگه قطع نداری که میشه دو تا زن، یا میشه زن و شک، میری عکس بزنی. بحث سر این آیه احمدی که قطعه فعلیت داشته باشه هنوز بعد از این که تعارض رو فهمیدی. درست شد؟ یا نشد؟
چرا
درست شد؟ خب اما
همش میبرن نفس آدم
قطع همینه. نه 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 انتقادی نشد به اصولی لازم خودم مرزی کافی انتقاد کردم. قطعه تو نفسه. ما تنها چیزی رو که نوعی کردیم زن بود، زن نوعی داریم. قطعه ما که نبودیم لذا قطعه واقعا حالت نفسانی شخص خود شماست. امکان نداره بود دو تا به دو دلیل متعارض این حالت نفسانی اتفاق بیفته. تمام کردم.
خب
نداره.
مشخصا خبر
آوردم
که همیشه
زنیه دیگه. خب همین سفر رو همین رو بگیم آمن و سلم و کتب نام اشراه همین که میگیم و زن نوعی دو اینه. آقای مظفر میگه نباید در حجیت خبر واحد زن فعلی رو شرط کرده باشیم. ایشون میگه اگر کسی در حجیت خبر واحد زن فعلی رو شرط کرده باشه نمیتونه تعارض براش پیش بیاد. چرا آقای خانی؟ ببین من دلیل این که روز جمعه صلات ظهر واجبه رو دارم، یه دلیل دیگه هم دارم که صلات جمعه واجبه در همون روز. اگر من قبلا توی باب حجیت خبر واحد مختارم این بوده باشه که خبر واحدی حجته که به شخص من چی برسونه؟ هیچ وقت دچار تعارض نمیشه. چرا؟ آفره. چون اگر به این زن دارم به طرف مقابلش وهم دارم، این طرف مقابلش وهم مثلا اگه به این زن دارم به این، خب هر کدومشو که زن دارم حجت دیگه تمام شد. لذا این بحث کی پیش میاد؟ بگو زمانی که شما زن نوعی رو قائل بشی در دلیل حجت خبر واحد. درست شد؟ حالا یه سوال، کسی که انصدادیه براش تعارض معنا پیدا میکنه؟ انصدادی چی توش ملاک بود؟ زن مطلق. زن مطلق اونجا گفتیم واقعا شخصیه. حالا آیا انصدادی ها واقعا باب تعارض ندارن؟ چطوریه اون بحث اون؟ آیا این روایتی که طرف اومده پیش امام صادق گفته خلاصه خبران و متعارضان میاد، یعنی این که از زمان خود امام صادق این بدیهی بوده که زن نوعی ملاکه؟ این میتونه خودش دلیل بشه. الا یکون الزن الفعلی معتبرن فی حجیت همان معن، زن فعلی در حجیت اینها با هر دو با هم معتبر نباشه. چرا؟ لاستحالت حصول زن الفعلی بالمتکاذبین، دو تا دلیلی که همدیگه رو تکذیب میکنن که نمیشه به هر دوش زن فعلی داشت. کاستحالت القطع بهما، همونطور که نمیشه به هر دو قطع داشت. نعم یجوز ان یعتبر فی احدهما المعین الزن الفعلی، میشه که به یکی از این دوتا زن فعلی داشته باش داشته باشم دون الاخر، اشکال نداره که اصلا دعوایی سرش نیست. حالا اگه ملاکت زن نوعیه، گوش کن، اگه ملاکت زن نوعیه، زن فعلی به یه خبر برای تو کارو تمام نمی کنه. من به این زن باش داشته باشی، هر دوشون زن نوعی آور هستند، بعد این خیلی تو سیستم شیخ سخت میشه. ببین شما از یه طرف میخوای انفتاحی باشی، زن نوعی بپذیری، از طرف میخوای تراکم زنونی باشی. چطوری میشه تراکم زنونی باشی ولی زن نوعی باشی؟ خیلی سخت. برای همینه که ببین اون بزرگی که میفهمه مثلا شیخ انسدادیه، همینطوری که نمیگه که همه اینا رو میبینه، میگه این نمیشه مگر اینکه شیخ انسدادی بدونه. جانم
این دو
طرف همیشه تعارض همینه، میشه این میشه موضوع بحث ما.
زن شخصی
یعنی فعلیت زن در نفس این فرد. آره
مقام
انسدادی
دارم میگم که نه، انسدادی باید تحری کنه، تمام تلاششو بکنه که به ذن برسد. ای ذن، ذن خاص نه، باید جز از اون طرقی که نامشروع است به نظر شارع مثل قیاس و اینا بره تلاش کنه با همه ادله و همه چی کار کنه به یه زن میبرسه. حالا تو این فضا آیا تعارض معنا داره اصلا؟ اصلا حجتنش مگه چی؟ حجتنش اینطوریه، او حجتنش مظنونشه، حجتش مظنونشه، مظنون خودشه. بعد میتونه با دو تا چیز دو تا زن داشته باشه به دو تا چیز که با هم تکاظم دارن. ایتنافا مدلولاهما ولو ارزن و فی بعض نواهی. آقا این که این مدلول این دوتا با هم تنافی داشته باشه، ولو بالعرض، یعنی چی؟ یعنی به ذات مدلولاشون تنافی ندارن اما لوازمشون با هم تنافی دارن. لیحصل التکاذب بینهما سواء کان التنافی فی مدلول مدلول همل مطابقی اول تزمنی اول التزامی. ببینید در هر ناحیه تکاذب باشه موضوع چی میشه؟ تعارض. مگر این که تکاذبشو بتونی با جمع عرفی حل کنی. اگه اون نش، اگه اون شد که هیچ، حالا میخونی حالا میخونی، اما اگه نشد کجا؟ بله. ول جامع فی ذالک ای یؤدی الی ما لا یمکن. این ای عبارت خوبه بود، لا یسح العمل بهما. این ای عبارت بهتر از اونه. ول جامع فی ذالک ای یؤدی، جامع در این مطلب اینه که اینا برسن به اون جایی که ما لا یمکن تشریعه، که تشریعش ممکن نباشه. و یمتنع جعله فی نفس الامر، جعل این حکم در واقعیت عالم و نفس الامر عالم محال بشه. از سخت‌ترین مطالب فلسفی فهمیدن نفس الامر. نفس الامر چیه؟ اینجا مضاف فقط به معنی واقعیت به کار برده. چند معنا داره. یکی این که مولای من، مولای من تکلیف به دو تا چیز متناقض کرده، به حکمت او نمیخونه این مطلب.
اگر ناظره به اینجا بدونیم، اگر
ناظره
به اینجا ندونیم یه قولی بود که چی؟ یا ناظره به عالم ماده این کار کردن یا ناظر به عالم ماده نبود. اگر اونجا نباشه که اصلا که تعارض معنا
داره. نه حالا چرا معنا داره؟ الا ای حال مولای من امر به متناقضن کرده، بعد خودش در نفس خودش همینا دیگه بحثی آخونده در کفایه، کراهت و محبت نسبت به شیء واحد با هم جمع شدن، این امکان نداره. تصدیق به مصلحت یه شیء کرده و در آن واحد تصدیق به مفسده اون شیء کرده، یعنی تناقض اندهو به وجود آمده، این امکان نداره. اونا نهایتا تو همون شبهه ابن قبه وقتی میخوان امر ظاهری و واقعی توضیح بدن همینا میبرن تو نفس مولا. و یمتنع جعله فی نفس الامر ولو کان هذا الامتناع لامر خارج عن نفس مدلوله. آقا گاهی آقا صلات و ظهر واجبتون فی یوم الجمعه، صلات الجمعه واجبتون فی یوم الجمعه، اینه که من تعارض ندارم ظاهرا. آقا مظفر میگه گاهی خود دو تا دلیل با هم دیگه، اما از بیرون میدونیم که آقا فقط یکی از ظهر یا جمعه تشریع شده است برای روز جمعه، پس قطعا یکیش باطل. با اینکه خیلی جالبه، با اینکه ظهور خود این دو تا دلیل با هم دیگه در تعارض، آقای مظفر بعدن همین رو استفاده میکنه، نقد میکنه به شیخ، میفرماد پس تعارض تعارض بین دلیلینه نه مدلولین. اینا مدلولش ما تعارض ندارن که، دو تا دلیله که با هم تعارض دارن. چرا؟ لامر خارج عن مدالیله. بله تنافی مدلولی دارن ولی لامر خارج عنهما. ببینید کما فی تعارض دلیل وجوب صلات، وجوب صلات جمعه مع دلیل وجوب صلات ظهر یوم الجمعه، مثل تعارض بین دلیل وجوب صلات ظهر در روز جمعه و دلیل وجوب صلات جمعه در روز جمعه. فان الدلیلین فی نفسهما لا تکاذب بینهما، دلیل اگه با هم تکاذبی ندارن که باش روز جمعه هر دوشو میخونم چه اشکال داره. از لا یمتن اجتماع و وجوب صلاتین فی وقت واحد، اشکال ندارد تا نماز با هم دیگه جمع بشن. ولیکن لما علم من دلیل خارج انه لا تجب الا صلات واحده، ولی چون که از بیرون میدونیم که نماز جز یکی واجب نیست روز جمعه، فی الوقت الواحد فانهما یتکاذبان، اینا با هم مکذب هم دیگه میشن. هینا اذن، هینا اذ که این حرفو فهمیدیم، چطور به زمیمت هازد دلیل سالس الخارج انهما، با زمیمه اون دلیل سوم به اینا. این آقا لب مطالب اصول ها، من صد بار اینو گفتم، همش همینه. بعدش اینطوری نیست که بعد چیزای عجیب و غریبی بخواد به اینا درس خارج هم برید، همین امروز برید اول درس خارج تعادل و تراجع هر کسی میخواد ببینید، اونا فقط تفصیله، همینجا تموم بشه بعد بشه برید به کارش دیگه، اونا تفصیله. یعنی میخوام بگم اینجا بار تصوریشو ببندید، بقیهش فقط میشه شاخ و برگ اصول. چیزی می تو رسالات چی غیر از اینا؟ خیلی مطالب هست که اینجا نیستا، اما نه در مقام، تقریبا نه در مقام تصور. یعنی شما تو اصول دیگه فهمید اصول چه خبره، من این رو همه رو با هم جمع کنید نسبت این با باب و حجج، همه شما باعث الفاظ عقل، بعدا اصول عملیه، تموم شدیم. تا کی میخواه عمرمونو؟ از لا یمتن اجتماع و وجوب صلاتین فی وقت واحد که گفتیم و اینا، و علا هازا فیمکن، حالا میخوام تعریف کنیم ضابط تعارض رو، فیمکن تهدید و ضابط للتعارض به ایقال از ضابط و فتعارض چیه؟ امتناع و اجتماع مدلولیهما فی الوعاء المناسب لهما، امتناع اجتماع مدلول دوتا دلیل در وعایی که مناسب، در ظرف مناسبشون. یعنی خود دوتا دلیل من حیث هما دلیلان شاید با هم بتونن اجتماع کنن، ولی وعایش مهمه. وعایشو گاهی تکوین معلوم میکنه، گاهی خود تشریع معلوم میکنه، امام من ناحیت تکوینیه او من ناحیت تشریعیه. یه بار امام مثلا میگه ما دو تا دلیل داریم، میگه آقا حد قاذف مثلا اونجا کرده اجماع یک 80 ضربه است، یه دلیل دیگه میگه 70 ضربه است. حالا اگه نتونیم حمله های دیگه انجام بدیم که این مال اینه یا اونه، نه دو تا دلیل آخر در واقع عالم یکی از اینا میتونه محقق بشه، تکوینیه. مولا میگه سله بعد میگه لا تو سله، من یکیشو میتونم انجام بدم، تکوینن یکیشو میتونم انجام بدم، بیشتر از این نمیتونم. مولا میگه توی 3 توی 2 ثانیه 5 ثانیه نماز 4 رکعتی بکن، شرمنده مونم من توی المپیک هم شرکت کنم اینقدر نمیتونم انجام بدم، یعنی واجب من مزیق، تازه وقت واجب از وقت وجوب کم، وقت خدمت شما که عرض بکنم عمل به واجب از وقتی که مولا داده کمتره، بیشتره ببخشید که گفتیم این امکان نداره تو بحث واجب موقت، خب و غیر موقت. اما گاهی تشریعیه، من ناحیت تشریعیه، مثل صلات ظهر و صلات شام، یعنی تکوینن و هم قابل جمعن، شعار اجازه نداره. او یقال به عبارت جامعه از ضابط و فتعارض تکاذب دلیلین علا وجهن یمتن و اجتماع و صدق احد هما مع صدق تکاذب، دو تا دلیلو بهش میگن تعارض، زمانی که نشه صدق یکیشو با دیگری جمع کرد. از اینجا نقد شیخ، ایشون میگه با تمام روزه ای که خوندیم، اونی که با هم دیگه تعارض داره، اونی که میگیم صدورش فقط یکیش از مولا امکان داره، دلیلینن نه مدلولین. مدلولین لزوما با هم تکاذب، بله تنافی دارن لامر خارج، ولی این تنافیشون برمیگرده به تنافی دلیلین، یعنی تنافی اینها تعارض دلیلین رو ما میده. یعنی اون دوتا چیزی که در واقع ما روش متمرکزیم تو باب تعادل و تراجی، دوتا دلیلن، اشکال نداره مدلولاشون با هم متنافی باشن، اما نهایتا عنوان باب تعارض مال دلیل هاست نه مدلول ها. یعنی این خبر واحد و این خبر واحد. جانم اشکال نداره، نه این که مدلول هم تنافی داره درسته، آخر جامع همه اینها کیه؟ دلیله، و ما رو دلیلیتش بحث داریم. لذا اگه دوتا دلیل باشن، یکشون حجت نباشه یکشون حجت باشه، ولی مدلولاشون با هم، به این میگیم تعارض؟ نه. چرا؟ چون دلیلیتش احراز نشده، دوتا دلیل به دلیلیت هما با هم تعارض میکنن. لذا اگه دلیلیت احراز نشه، صد بارم مدلولاشون با هم تعارض کنن، خب بکنن، مهم نیست برام. آقا بعضی از روایات اهل سنت با روایات ما متعارضه، خب باشه، اصلا خودمون خواستیم، اصلا میگیم ما خالف العامه، چون حجت نیست، مشکلی هم ایجاد نمی‌کنه. مثلا
نقدش وارد
تعادل رو
آقا
میگم
تعارض
تکوینی
خودش دلیل
واسه
فهمیدن تعارض
دو تا دلیل، بله دیگه دو تا دلیل، آه تنافی در واقع تکوین. و من هنا یعلم ان التعارض ليس وصفا للمدلولين كما قيل بل از شیخ بفهم بل المدلولان یوصفان بانهما متنافیان، بلکه دو تا مدلول اینطوری وصف شدن که با هم دیگه تنافی دارن، مدلول ها با هم تنافی دارن، لا متعارضان. و انما تعارض وصف للدلیلین بما هما دلیلان. تعارض وصف دوتا دلیلیه که دلیلیتشون قبلا برای ما درست شده در باب خبر واحد. الا امرین متنافیین، اینا دلیلن بر دو امر متنافی. بله اون دوتا امرم نهایتا تنافی دارن، اما اون تعارضی که یکیشو باید بردارم در مدلول نیست. من نمیخوام از مدلول دست بکشم، من میخوام از دلیل دست بکشم. دست کشیدن از مدلول میشه رو تیکه روایت رو برداشتم، بعدا ببینیم چطوری میشه. من میخوام بگم آقا اصلا لم یستر هازا من المعصوم، مدلولشو کار ندارم، این اصلا دلیل کلا از معصوم صادر نشد. چنا؟
یه دلیلش درست
بشه و اثبات
میشه.
حرف شما چیه؟
همین
که شما الان قول اختیار کردی؟ خیلی اشکال نداره. لأن امتناع از صدق دلیلین معن و تکاذبهما، چون امتناع از صدق دوتا دلیل و تکاذب دوتا دلیل، انما ینشأ من تناف المدلولین. بله نشأتش از تنافی مدلولین گرفته شده، اما اون دوتا دلیلن که تعارض دارن، یکی شو بذاریم کنار. ولی اجلا نه، ولی اجلا هازا قال، ببخشید آقای، ولی بازم نه، ولی اجلا هازا قال صاحب الکفایه ات تعارض هو تناف دلیلین اول ادله. یکی از عبارات پرمناقشه کفایه است. تعارض همون تنافی دوتا دلیل یا تنافی دلیل هاست. از چه جهت؟ به حسب دلالت و مقام الاثبات. آقا این به حسب دلالت و مقام الاثبات معنیش نمیخواد اینو بگه که تعارض در تکوین نیستا، میخواد بگه اصل تعارض مال دلیلیته، مال مقام دلیل. بعد هم مضافه همینو میگه، مال مقام دلیلیته. فحسر التعارض فی مقام الاثبات و مرحله دلاله. بازم نمیخواد بگه که تعارض مال خطابه ها، کلمش مشترک لفظیه، نمیگه تعارض در مقام خطابه، میدونه تعارض تکوینیه، میگه تعارض بین دو تا دلیله از جانب شارع. یعنی شارع دو تا نور، دو تا علامت دست من داده، اینا وقتی که میبینم میخورن تو دیوار با هم دیگه تلاقی میکنن، نمیخوام یکیش مثلا مال شارع نیست. درسته؟ یه سلامت بفرستید. عالم مثال تو عالم مثال بودی. ایشون رویت کرده الان، اینا بالا بود، ما اینجا ما اهالی خاک و اینا همین. ببخشید، آها، حالا نمیگیم یه مدلول رو بذار کنار، میگیم دلیل رو بذار کنار. دلیل دلالت دیگه نداره، این دلیل من فی مقام دلاله مرحله الاثبات. یعنی چهارمی چیه؟ چهارمیش معلوم، ای یکون کل من الدلیل، یعنی واجدن لشرایط الحجیه. آقا تو حجیت خبر واید این تو دلیل از اون دالان تونل رد شده باشه، به معنی ان کلا منهما لو خلی نفسه ولم یحصل ما یعارضه. این همون عبارت مهمه و مزفر، حالا بعدا درست تکمیلش میکنه. این دلیل لو خلی و نفسه خود خودش بدون معارض هر چی در نظر بگی، حجیت اولیه‌شو داشته باشه. حتی این کلمه اینجا میگه خلاف اینا، لکانه حجتن یجب العمل به موجبهی، خودشو در نظر بگیریم بدون نگاه به معارضش، حجت باشه تو باب خبر واحد، بشه بهش عمل کرد، یجب حتی واجب باشه عمل بهش. و انکان احدهما لا علی تعین به مجرد تعارض یسقط عن الحجیت بالفعل، ولو یکی از اینها که نمیدونیم کدومه، بعد تو باب تعارض معلومش کنیم، وقتی که با هم تعارض بکنن دیگه از حجیت بیفته. ببینید این بیان آقای مظفر اینه، انگار حجیت داشتن یا نه؟ چرا؟ نه 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 داره، بعدن بالفعل نداره، اول داره، اول داره، هر دو دارن میخورن به تعارض. حالا معلوم میشه که عجب یکیشون کلن حجت نیست. حالا همین اینو بذار بعدا معلوم کنیم، نبوده یا بود از حجیت افتاد. آن مظفر میخواد بگه نبوده از اول، من اول الامر، بعدا میگه عبارت اینجا بود است، حجت بود از حجیت افتاد. درست شد این عبارت اینجاست. و سر رو فی ذلک واضحون، فانه لو كان احدهما غير واجد لشرائط الحجيه في نفسه، اگه یکیشون حجت نبود لا يصلح ان يكون مكذبا لما هو حجته، اگه یکی حجت نبود که نمیتونه مکذب دیگری باشه. که آقا یه روایتی دارم تمام سلسلش ناسبیان، این خلاف این روایتی که زراره از همه زراره ها و مثل زراره ها رو باید خود خلاف باشد، دوست داری به خلاف باشد، معلومه که خلافه. مهم نیست برای ما که ببینید هزار تا حرف تو عالمه، مدلولاشو با مدلول روایت ما شاید نخونه، خب به ما چه؟ دلیل باید بشه، این باید حجیتش احراز بشه، بعد تازه میاد تو باب تعارض. و این کان منافی له، ولو منافی باشه با این دلیل دیگه، فی مدلولهی فلا یکون معارض له، این معارض حساب نمیشه. فادی مهمیه دوستان، لما قلنا، چون قبلا گفتیم من ان التعارض وصف للدالین بما هما دالان، دلیل بما هو دلیل، تعارض میکنه با دلیل دیگه، فی مقام الاثبات، یعنی این دلیل چون حجت شد حالا میخواد به من اثبات کنه مدلولی را، اینجا تعارض، نه اینکه هر مدلولی تو عالم با روایات ما تعارض داشت او بیا تو باب تعارض، نه بابا این همه آدم های بی اساس هزار تا حرف زدن بحثی نداره. و از لا اثبات فی ما هو و غیر حجتن، و چون که اون چیزی که حجت نیست اثباتی توش نیست، یعنی چی اثباتی؟ یعنی حجیت شرعی توش نیست، فلا یکذب ما فیه الاثبات، دیگه اون چیزی که اثبات داره رو که تکذیب نمیکنه. اذن لا تعارض بین الحجه و لا حجه، بین حجت و لا حجت پس تعارضی، کما لا تعارض بین لا حجتین، لا حجتین برای خودشون به هر کاری خواستن با هم بکنن، به ما چه؟ ما اصلا کاری به لا حجت، چیزی که لا حجت اصلا وارد معادلات ما نمیشه. و من هنا یتزه انه لو کان هنا که خبران مثلا غیر واجدن لشرائط الحجیه، اگه یه خبری داشته باشیم شرایط حجیت رو نداره. حالا آقا دو تا خبر داریم، یکیشو میدونیم شرایط حجیت نداره، یکیشو میدونیم شرایط حجیت داره، حالا نمیدونیم کدوم داره کدوم نداره، یعنی علم اجمالی داریم که احدهما شرایط حجیت رو داره. مثلا آقا اصلا توی روایات یه جایی نوشته بودی تو دفترت، یقینم داری یکیشو احراز حجیت کردی، یکیشو نکرد، ننوشتی کدومش احراز حجیت شده کدومش نشده، علم اجمالی داری به حجیت احدهما و عدم حجیت آخر. حالا این دوتا روایت با هم تعارض هم دارن مدلولاشون، ابو ظفر میگه بازم این تو باب تعارض نمیاد، این میره تو باب علم اجمالی، میره تو باب علم اجمالی. ولو ببینید، ولو این شبیه باب تعارض، تو تعارض چطوره؟ آقا یه روایت دارم حجت، اینم حجت قطعا، یعنی کاراشو انجام دادن، این مدلولش الفه، این مدلولش لا الفه. خب اینجا من علم به چی پیدا میکنم؟ علم به صدور احدهما عن الشارع، درسته؟ قطعا یکیشون از شارع صادر شد، این تو باب تعارض بحث میشه. صورت دوم مسئله، دو تا دلیل دارن، یکی الفه یکی لا الفه، نمیدونم کدوم حجت هست کدوم نیست، احدهما حجت،
اینجا اصلا شرعیت تعارض نیستش،
آفر، اینا با هم چی دارن؟ تعارض هم دارن، این نمیاد تو باب تعارض، چون جایی من باب تعارض رو را میدازم که طرفینم، لذا تو نمیتونی ادله باب تعارض اینجا جاری کنی. خب اینجا باید برم چیکار کنم؟ اینجا ادله علم اجمالیه، یعنی علم اجمالی دارم که احد و هما حجت هست، بعد برم حال اینجا چیکار میکنم در علم اجمالی که یکی از طرفین من حجت یکی لا حجت، چیکار احتیاط میکنم؟ برایت در طرفین جاری میکنم، در این طرف جاری میکنم. بحثایی که تو علم اجمالی مفصل که تو اصول فقه بحث نشد متاسفانه، تو رسائل مفصل میخونید. الا یکوند کجا بود؟ و من هنا یتزه انه لو کان هنا که خبرون فلان و فلان، فان الخبرین لا یدخلان فی باب تعارض، این دوتا خبر وارد باب تعارض نمیشه. فلا تجری علیهما احکامه و قواعده، قواعد و احکام تعارض در اینجا جاری نمیشن. و ان کان من جهت العلم به کذب احدهما حالهما حال المتعارضین، سوال عالی برای امتحان، همین همین جوابش هم اصلا آسون نیست. این عبارت یعنی چی؟ برگشتی کامل دیگه مادی شدی؟ این جمله رو که گفتم دیگه نشد؟ این سوال امتحان ها نیستش. خدمت شما که عرض بکنم، چیز تعارض و علم اجمالی اینجا با هم مشترکن. بله، هم تو بالا یکیشون از معصوم صادر شده، هم تو پایین، از این جهت مشترکن. راه علاجشون یکی نیست. بالایی و بریم تو باب تعارض ببین مشهور کدومه، وافق الکتاب، خالف العامه، پایینی و بریم کار دیگه بعد بکنیم، ببین قواعد علم اجمالی چی میشه. نعم فی مثل هذا الخبرین تجری قواعد العلم اجمالی. سلامات بفرستم ان شاء الله بقیه شو جواب چی شد؟ جواب گفتی برای سوال